ساعت 14:02 بعد از ظهر در تهران. سلام، اینجا رادیو فرداست. من سپیده بهکام هستم. رئیس پارلمان اروپا امروز شنبه با علی لاریجانی رئیس مجلس در تهران دیدار کرد. دبیر کل خانه کارگر نسبت به آنچه فاجعه سیل دانش آموختگان دانشگاهی بیکارنامید هشدار داد. و 21مین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های ایران در تهران آغاز به کار کرد. مارتین شولز رئیس پارلمان اروپا که امروز شنبه وارد تهران شد با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقایان شولز و لاریجانی درباره راه‌های تقویت روابط ایران و اتحادیه اروپا گفتگو کردند. بر اساس این گزارش، رئیس پارلمان اروپا در سفر یک روزه خود به ایران همچنین قرار است با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار کند. به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار با نمایندگان جامعه مدنی ایران نیز در برنامه سفر رئیس پارلمان اتحادیه اروپا قرار دارد. به نوشته ایرنا، این نخستین سفر رئیس پارلمان اروپا به ایران است که 4 ماه پس از توافق هسته‌ای بین تهران و گروه 5+1 انجام می شود. دبیر کل خانه کارگر و نماینده مجلس از تهران روز شنبه نسبت به آنچه فاجعه سیل دانش آموختگان دانشگاهی بیکارنامید هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا محجوب گفت 1,200,000 دانش آموخته در شرایطی وارد بازار کار می شوند که تنها برای 250,000 نفر از آنها شغل وجود دارد. آقای محجوب با اشاره به اینکه هر سال بیش از 1,000,000 نفر به دانش آموختگان بیکار اضافه می شود گفت در قانون بودجه سال جاری 4,000 میلیارد تومان برای حمایت از اشتغال اختصاص داده شده است. به گزارش فارس، اکنون بسیاری از بخش های صنعت در معرض تعطیلی و رکود قرار دارند و تنها با 40% ظرفیت خود فعالیت می کنند. 21مین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های ایران روز شنبه در مصلای امام خمینی تهران آغاز به کار کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این نمایشگاه با حضور حدود 600 رسانه برپا شده و تا روز 22 آبان ماه ادامه خواهد داشت. در همین حال خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه خبر داد که خبرگزاری های فارس، تسنیم، سایت‌های دانا، رجا و جهان نیوز و همچنین روزنامه‌های کیهان، وطن امروز و نهدی این نمایشگاه را تحریم کردند. به نوشته میزان، برخی از این رسانه‌ها آنچرا رفتارها و سیاست‌های تبعیض‌آمیز وزارت ارشاد و برخوردهای یک طرفه با رسانه‌های منتقد دولت نامیدند، دلیل عدم حضور خود در نمایشگاه اعلام کردند. پوری سلطانی از پایه‌گذاران علوم کتابداری و اطلاع رسانی در ایران صبح امروز شنبه در تهران در سن 84 سالگی بر اثر بیماری درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، شیفته سلطانی، برادرزاده پوری سلطانی، علت درگذشت او را نارسایی ریه اعلام کرده است. پوری سلطانی از 3 آبان ماه به دلیل نارسایی قلبی و ریه و همچنین انسداد روده در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان ایران مهر بستری بود. به گزارش ایسنا، پوری سلطانی جایزه ترویج علم ایران را از سوی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران دریافت کرده بود. خانم سلطانی همسر مرتضی کیوان، شاعر، منتقد هنری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی بود. مرتضی کیوان در سال 1337 به دلیل همکاری با سازمان افسری حزب توده اعدام شد. اما کمتر از 10 روز دیگر سران 20 قدرت اقتصادی جهان در آنتالیای ترکیه گرد هم می آیند تا در مورد چشمانداز اقتصاد جهانی بحث و تبادل نظر کنند. ترکیه در آستانه این نشست 20 تن مظنون به همکاری با گروه خلافت اسلامی را دستگیر کرده است. در این رابطه سمیرا قرایی با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کارولینای شمالی گفتگویی داشته و از او در مورد وضعیت امنیتی در ترکیه پیش از برگزاری نشست G20 پرسید است. جلیل روشندل:
بعد از پایان انتخابات و رسیدن به شرایط مطلوب، الان اردوغان 2 موضوع خیلی مهم رو در پیش داره که البته برگزاری این کنفرانس در واقع در حاشیه اون موضوع است به نوعی، چون ترکیه رئیس دوره‌ای این کنفرانس موسوم به G20 هستش. اما مسئله اصلی برای ترکیه تأمین امنیت و بعد تحکیم مسائل اقتصادی است در ترکیه که میتونسته در سایه نابسامانی‌های چند ماه اخیر مخصوصا از انتخابات ماه جوان به این طرف آسیب دیده باشه. میدونید که این گروه های شبه نظامی در بسیاری از مناطق مرزی فعال هستند و الان دستگیری این 20 نفر در واقع یک ضربه شستی است که به اونا نشان داده شده، به خصوص این که یکی از مهمانایی که در این گرد همایی خواهد بود ولادیمیر پوتین از روسیه هست و در میان این 20 نفر دو تا زن و دو تا تبعه روس در واقع دستگیر شدن و این دلیل استش که به نظر میرسه ترکیه داره خودشو آماده میکنه برای اینکه نه تنها منطقه آنتالیا بلکه خود ترکیه رو از این نظر آماده حیات اقتصادی سالهای آینده بکنه.
آقای روشندل، این کنفرانس برای چی بر ترکیه اهمیت داره؟
مهمترین بود قضیه این استش که ترکیه هم سرمایه گذار هست و هم سرمایه پذیر هست. خود ترکیه یکی از کشورهای مهم اقتصادی و یکی از اعضای گروه 20 به حساب میاد. بنابراین حفظ این قضیه علارغم گرایش اردوغان به اسلامگرایی که البته با نوع اسلامگرایی داعش متفاوت هست، صرفا یک امر داخلی شاید تلقی بشه، البته ابعاد بین‌المللی هم داره ولی در حال حاضر بود داخلی شما باید در نظر بگیریم. بنابراین برای ترکیه این استش که بتونه بازیگر عمده جزء گروه 20 باقی بمونه و بتونه این یک سال دوره‌ای خودش رو به نحو شایسته مدیریت بکنه و منتقل بکنه به عضو دیگر گروه.
و در نهایت این که آیا ممکنه به جز مسائل مربوط به اقتصاد و سرمایه گذاری مسائل فرعی دیگه هم در این کنفرانس مطرح بشه؟
بله، کنفرانس 20 معمولا حاشیه ساز هست. سال گذشته در بریزبن استرالیا طرفداران آزادی بیان تظاهرات خیلی زیادی داشتن، اتفاقا بعضی از روزنامه‌های مخالف اردوغان هم این رو مطرح کردن که حتی ممکنه که پرزیدنت اوباما در این نشست در مورد این نوع مسائل آزادی‌ها و سختگیری‌هایی که جامعه ترکیه به خصوص در چند ساله اخیر شاهدش بوده در مورد اردوغان صحبت بکنه. البته ممکنه که دولت مردای ترکی خیلی درگیر این نوع مکالمات نشن در طول نشست اقتصادی، ولی این کاملا ممکن هست که در حاشیه این هم مخالفین و هم سران دولت‌های غربی و اروپایی که به هر حال میخوان با یک ترکیه امن و آرام رابطه اقتصادی داشته باشن این مسائل را مطرح بکنن. ترکیه هم اکنون سرکوب مخالفین رو با شدت زیادی انجام داده، مورد اعتراض واقع شده، حتی نحوه برگزاری انتخابات مورد اعتراض خارجی ها واقع شده و بعضی از احزاب داخلی و روزنامه‌های داخلی منتقد هستند در این مورد.
حالا نوبت میرسه به شما و پیام‌هایی که روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا گذاشتید.
ولی که آمریکا چه ایران هست، شستگیری برای همدیگه میکشن، همه ظاهریه، اصلا یه چیز دیگه است. یه چیز ظاهریه برای فریب مردم اطرافیان. چرا میگن معامله نظامی میخوام بکنیم؟ چه اینا آقای رهبر میگن تعدیل میکنه، علم میکنه، فلان میکنه، همه دردش رو میگن. اصلا قضیه هر چی اینا میگن شما برعکسش حساب کنید.
من میخوام بدونم آقا این عربستان که علاوه بر اینکه دخالت سیاسی میکنه نیرو هم به همه کشورها میفرسته، او آدم بدنی، حالا ایران حمایت میکنه معنوی از یک کشور یه جایی، بوق و کرنا و اعتراض، اونا که نیرو میفرستن یمن، بحرین، مشکلی نیست. دلیل چیه؟ من نمیدونم.
به دلواپسان باید گفت چراغی که به خونه واجب است به مسجد حرام است. این میلیارد هایی که صرف خونریزی و آوارگی میلیون ها انسان بیگناه شده در سوریه میتونه خرج آبادانی و تولید کار برای میلیون ها آواره هموطن در داخل کشور شد.
جناب آقای احمد خاتمی میان تو تلویزیون جمهوری اسلامی میگن تاریخ ما مردم ایران 1400 ساله. میخوام به این آقا بگم شما از ثروت این مملکت دارین میدوزین دیگه بابا تاریخو ندازیم. تاریخ مملکت ایران 7000 سال سابقه داره، دنیا هم میدونه، بچه کوچیک 100-200 هم میدونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
تا اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از همکارم آرش حسنیا. اما اگر نظر یا پیشنهادی درباره این برنامه داشتید میتونید با این ایمیل نظرهاتون رو بفرستین: ملاقات@radiofarda.com.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در تیر ماه سال 88 در گرماگرم اعتراضات خیابانی به اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال، همراه با یکی دیگر از فعالان کارگری بازداشت شد. حسن رسول نژاد که عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری است، پس از برگزاری مجمع عمومی این تشکل در خرداد ماه سال 91 تلفنی به اداره اطلاعات شهر بوکان، محل زندگیش، احضار شد. اما او این احضار تلفنی را اجابت نکرد. حسن رسول نژاد آذر ماه سال 91 به دلیل شرکت در تجمعی در شهر کرج بازداشت شد. آن بازداشت برای این فعال کارگری با بیش از 40 روز بازداشت و بازجویی همراه بود، تا در نهایت با تودیع وثیقه 30 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. اما بازداشت‌ها و بازجویی برای حسن رسول نژاد پایان نگرفت. در بهمن ماه سال 92 این عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در اطراف شهر بوکان و در محل کارش به وسیله چند نفر لباس شخصی ناشناس بازداشت شد و به مکان نامعلومی انتقال یافت. خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر و حقوق کارگران از آن بازداشت و چگونگی انجام آن با تعبیر ربوده شدن آقای رسول نژاد یاد کردند. حسن رسول نژاد یک هفته ای را در بازداشت و تحت بازجویی گذراند، تا اینکه در اسفند ماه همان سال با سپردن وثیقه 40 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. در پی همان بازداشت، پرونده اتهامات حسن رسول نژاد در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهر مهاباد رسیدگی شد و او در دادگاه بدوی به تحمل 1 سال حبس محکوم شد. قاضی علی حسینی، رئیس شعبه رسیدگی کننده به اتهامات آقای رسول نژاد، این حکم را از حیث عضویت او در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری صادر کرد. این فعال حقوق کارگری با اعتراض به حکم صادره در دادگاه بدوی درخواست کرد تا پرونده اتهامات او در دادگاه تجدید نظر مجدداً بررسی شود. با برگزاری دادگاه تجدید نظر، حکم صادره برای حسن رسول نژاد به 6 ماه حبس تعزیری تغییر یافت. این عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در مهر ماه سال 94 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان فراخوانده شد. با معرفی حسن رسول نژاد به زندان، این فعال حقوق کارگران بازداشت و زندانی شد.
بازداشت دست کم 4 روزنامه‌نگار در ایران طی هفته گذشته.
بار دیگه روزنامه‌نگاران قربانی سیاست سرکوب دولتی شدند.
همزمان سپاه پاسداران میگوید اعضای یک شبکه نفوذی مرتبط با آمریکا و بریتانیا را بازداشت کرده است.
نکته مهم این پرونده ادراک‌سازی برای افکار عمومی هستش.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8:11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.